سلام، ساعت هفته صبح یک شنبه 17 دی ماه. خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز سرخط خبرها. 4 سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا پیشنهاد دادند. زلزله‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر سرپل ذهاب را لرزاند. تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ممنوع اعلام شد. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی مارکو روبیو و باب کورکر همراه با 2 سناتور دموکرات بن کاردن و باب منندز روز پنجشنبه پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا ارائه کردند. به نوشته سایت باب کورکر، این 4 سناتور در طرح پیشنهادی خود با بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران تاریخچه طولانی از نقض حقوق بشر دارد و با تاکید بر اینکه صدای مردم ایران باید شنیده شود، حمایت خود را از اعتراضات سراسری روزهای اخیر در ایران اعلام کردند. پیشنویس این طرح همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد تا برای برگزاری نشست‌های اضطراری در سازمان ملل تلاش کند تا جامعه بین‌الملل آنچه را که نقض جاری حقوق بشر توسط حکومت ایران توصیف شده محکوم کند و سازوکاری نیز برای رصد چنین نقضی طراحی شود. اعتراض‌های گسترده در ایران تاکنون دست کم 22 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1800 تن نیز بازداشت شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 روز شنبه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد. به گزارش ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور گفته است که تاکنون این زمین لرزه دست کم 21 مصدوم داشته. مشتبه خالدی افزوده است که 2 از زخمی‌ها برای درمان به کرمانشاه اعزام شدند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده که 4 تیم ارزیاب به روستاهای اطراف سرپل ذهاب اعزام شدند و 12 تیم ارزیاب نیز در حال گشتنی در منطقه هستند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر 21 تیر ماه استان کرمانشاه را لرزاند که در پی آن 600 تن کشته و 9000 تن نیز زخمی شدند. نیمی از قربانیان و آسیب دیدگان این زمین لرزه از اهالی سرپل ذهاب بودند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. مهدی نویدت هم به خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزان بوده و آموزش زبانهای خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده است.
در دوره ابتدایی فرض بر اینه که بنیان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی بچه ها تقویت بشه، زبان و ادبیات فارسی بچه ها تقویت بشه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 13 اردیبهشت خواستار بازسازی نظام آموزشی ایران شده و از ترویج ناسالم زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی نیز انتقاد کرده بود. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان مقیم ایران میگوید بیش از 2000 افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. ظهیر مهاجر در این باره به خبرگزاری بسیج گفته است که بالغ بر 8000 تن از شهروندان افغانستان هم که از جانب ایران اعزام شده بودند در سوریه زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر مهر ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. این مهاجران لشکر فاطمیون را تشکیل دادند که شمار آنان حدود 14000 تن اعلام شد. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ میگوید طرح گشت‌های محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می شود. این فرمانده سپاه گفت سپاه پاسداران به دنبال این است که بتواند با راه اندازی این نوع گشت‌ها بخشی از امنیت تهران را تأمین کند. به گزارش ایلنا، محمد رضا یزدی تلاش سپاه برای امنیتی کردن تهران را ادعای کذب خواند و گفت که امنیتی کردن پایتخت مد نظر هیچ کس نیست. احمد ذوالقدر فرمانده عملیات بسیج پیشتر آنچرا که شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها خوانده بود برای توجیه گشت‌های محلی بسیج برشمرده بود. با وجود سابقه برقراری ایست بازرسی نیروهای بسیجی در سراسر کشور، راه اندازی گشت‌های امنیتی اقدام بی سابقه از سوی بسیج در سه دهه گذشته محسوب می‌شود. سطحاً در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراض‌ها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 1300 تن در دروازه براندنبورگ در پایتخت آلمان گرد آمدند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران سر دادند. بنابر برآورد پلیس هامبورگ، حدود 300 تن هم در تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراض‌ها و تظاهرات در ایران تجمع کردند. به دنبال بازداشت 90 دانشجو در روزهای اخیر، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش مجلس از نامشخص بودن وضعیت 10 تن از دانشجویان بازداشتی خبر داده و گفته که نمیشه با قاطعیت درباره مرجع بازداشت کننده اونها صحبت کرد. در این باره با مشتبه واحدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو میکنیم. آقای واحدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته که این دانشجویان نقشی در تظاهرات نداشتن. پس به نظر شما دلیل بازداشت این دانشجویان چی میتونه باشه؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. حرفای آقای صادقی چند نکته جالب داره. یکی اینکه مرجع بازداشت کننده مشخص است. خیلی عجیبه در کشوری که اینقدر ادعا میکنن که ثبات درش هست، هیچ مشکلی ندارن، در همه سیستم های اطلاعاتی دنیا نفوذ دارن، 10 نفر، حداقل 10 نفر بازداشتن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن. خب این مهمترین نشانه ناامنی، این جواب به کسانی که میگن که همه چی رو تحمل کنیم چون امنیت داریم. در کشوری که میشه 10 نفر رو یا بیش از 10 نفر رو بازداشت کرد و حتی نماینده مجلس ندونه اینا کجا بازداشتن، این اول نشانه ناامنیه. اما اینکه دلیل بازداشت چیه؟ ببینید، من هرچی فکر میکنم که شما یه عده رو دستگیر بکنید، نماینده مجلس ندونه علتش چیه، بعد هم یه سر افراد بیان بگن که تظاهرات رو برادرزن صدام طراحی کرده، اون یکی بیاد بگه اصولگراها طراحی کردن، اصل مختلف، به نظر میرسه که آقایون خیلی شبیه شدن به دوست قدیمیشون آقای جورج بوش که زندان گوانتانامو رو داشت و بدون هیچ دلیل بازداشت میکرد و میگه به خاطر امنیت آمریکاست. این که بگیم به دلایل، یکی از نماینده مجلس گفته به دلایل پیشگیرانه، دلیل پیشگیرانه اصلا من هیچ، نه تعریف حقوقی داره، نه اخلاقی و نه شرعی، که شما کسی رو بدونه که جرمی مرتکب شده باشه با نگرانی و ترس اینکه ممکنه کاری بکنه بازداشت بکنید. و این نشانه استیصال یک حکومتی که از چند تا دانشجو که میترسه ممکنه کاری بکنن اونا رو بازداشت بکنه. به نظر من هیچ کنم از این تظاهرات و رئیس جمهور این کشور اگر راست میگه اومده گفته اعتراض حق مردمه، نماینده مجلس گفتن حق مردمه، خب به فرض اون اعتراض کردن، اگر در تظاهر، حتی اگر در تظاهرات شرکت کردن، اگر کاری خلاف قانون مرتکب شدن بیان رسما اعلام بکنن. الحمدلله جمهوری اسلامی تنها کاری که تونسته خوب بکنه مساله پوشش امنیتیه، نقطه به نقطه تهران و شهرهای دیگه دوربین کار گذاشتن، بیان نشون بدن این افراد مثلا سنگ زدن، مثلا حرف خلاف قانون زدم. به نظر میرسه که نکته درستی گفتند، از ترس اینکه تظاهرات ادامه پیدا کنه و از نقشی که دانشجویان در بین مردم دارن وحشت دارن و هر کسی که فکر میکنن، حتی ممکنه اشتباه هم باشه، فکر میکنن ممکنه حرفش بر مردم تاثیر داشته باشه، به خیال خودشون میخوان بازداشت کنن. اما این کار جواب نخواهد داد. اگر قرار باشه هر وقت این نگرانی پیش بیاد که ممکنه کسی تظاهرات بکنه یا طراحی بر تظاهرات بشه ادیر دستگیر بکنن، چند وقتی بعد نصف ملت ایران در زندان باشن.
خب پس اینطور که اشاره کردید، همطور که نظام جمهوری اسلامی سالهاست با همین شیوه با اعتراض‌ها برخورد میکنه، به نظر شما این روش برای پاسخ به خواستهای معترضان مؤثر نبوده و نخواهد بود؟
نه تنها اینکه اصلا حکومت به دنبال پاسخگویی به خواستهای معترضان نیست، این روش حتی برای سرکوب اعتراضات هم موفق نخواهد بود. کما اینکه تا حالا دیدن، یعنی با همه کارهای کنه، کار پیشگیرانه و بار پسگیرانه، بازداشت، حداقل به اعتراف خودشون 21 نفر کشته، هزاران نفر بازداشت که 90 نفرش به صورت مشخص دانشجو هستن، اگر تونسته جلوی تظاهراتو بگیره، تازه تمام یارهای دور و نزدیک رو هم به کار آوردن، از آقای خاتمی تا دیگران رو هم به میدان آوردن که تظاهرات رو محکوم بکنن، از هر کسی که نفوذی داره استفاده کردن برای اینکه مردم رو از ادامه تظاهرات بترسن و موفق نشدن. میخوام عرض کنم خدمتتون، نه تنها در پاسخگویی به مطالبات تاثیر نداره که اونها اصلا به دنبالش نیستن، به نظر من اگر بودن کار به اینجا نمی‌رسید، حتی در سرکوب و خفه کردن صدای معترضان هم موثر نخواهد بود به نظر من.
مقام های جمهوری اسلامی مدعیان که اعتراض ها پایان پیدا کرده، اگر این اعتراض ها کاهش پیدا بکنه به نظر شما اثرش بر نارضایتی های بعدی چه خواهد بود؟
ببینید، در واقع اعتراضات بروز و ظهور نارضایتیه. ما باید فکر کنیم ببینیم که فردایی که تظاهرات به فرض حالا با ارعاب، با فریب دادن، با استفاده از افراد با نفوذ اعتراضات رو سرکوب کنن، آیا عوامل نارضایتی رو هیچ نشانه ای از برطرف کردنش هست؟ عوامل اقتصادی که باعث شده کار به اینجا برسه، نهادهای پرقدرتی که بخش عمده ثروت کشور در اختیار دارن، نه تنها ثروت رو در اختیار دولت نمیگذارن برای اینکه مشکلات مردم حل کنن، حتی مالیات حقه خودشون رو پرداخت نمیکنن که هم مالیات ها میتونه کمک کنه. اگر واقعا در استان خراسان، در مشهد، همونجا که شروع تظاهرات بود، آستان قدس فقط مالیات فعالیتاشو میداد، به نظرم بسیار از مشکلات اقتصادی مردم حل میشد. اگر ستاد اجرایی فرمان امام، یک نهاد با 100 میلیارد دلار ثروت، مالیات فعالیت‌های غیر قانونیش رو بده، چون قطعاً فعالیتشون غیر قانونیه، یک کشور که نباید چند تا دولت و چند تا تشکیلات اقتصادی حکومتی داشته باشه، نه همون فعالیت غیر قانونی، اگر مالیاتشون رو بدن مثل از مشکلات حل میشه. من عرضم اینه که اینها اصلا دنبال حل مشکل نیستن. اگر دنبال حل مشکل بودن به اینجا نمی‌رسیدیم. و قطعاً من اینجا خدمت شما عرض می‌کنم، اگر کوچکترین امیدی به این بود که با فروکش کردن تظاهرات عقلانیت به سیستم برگرده، سپاه تصمیم بگیره در مسائل قضایی دخالت نکنه، سپاه دست چنبرش برای اقتصاد حداقل کاهش بده یا سرعت گسترش نفوذش رو کم بکنه، شاید امید بود. ولی به نظر من سرکوب تظاهرات باعث خواهد شد که آقایون با جسارت و وقاحت بیشتری کاراشون ادامه بدن و نارضایتی بیشتر خواهد شد. و همینجا من عرض کنم به عنوان یک چیزی که تجربه تاریخ این کارها نتیجه نخواهد داد، عرض می‌کنم کار به جایی رسید که خودشون میگن برای پیشگیری ناچار میاد در بازداشت بکنه.
ممنونم از مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. اگه امکان ارسال پیام توسط تلگرام رو دارید، میتونید روی تلگرام رادیو فردا هم پیام بگذارید. همچنین از طریق واتساپ رادیو فردا میتونید عکس، تصاویر ویدئویی و همچنین پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-72-59-70000. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
فکر می‌کنن اینا خاموش شدن، دیگه سرکوب شدن، فلان. مردم تازه بیدار شدن برای کار. تازه فهمیدن کی دزده، کی حق میگه، کی ناحق میگه. شما فکر نکنید مردم ساکت شدن.
خامنه‌ای، حالا که زبون انگلیسی رو برای بچه‌ها ممنوع کردی برای ابتدایی‌ها، که زبون رئیس پوتین روسی رو می‌خوای جانشینش کنی؟
حرفی از این مسخره‌تر هست؟ مسخره که بگویم جوان ایرانی رو بگیرن بیاندازن در سیاه‌چاله‌ها و بگویم ما پیشگیری کردیم؟ اصلا این حرف رو میشه توجیه کرد؟
با عرض سلام، پیامی داشتم برای روشنفکرهای ایرانی که ادعا میکنم با مردم هستن. در سال 57 در این انقلاب شرکت داشتم و این کلا رو سر مردم بردم. اگر راستگو هستی، خواهش میکنم برین جلوی مجلس و بگین فقط ما انتخاب آزاد میخوایم، یک رفراندوم میخوایم. آقای اصلاح طلب، آقای روشنفکر.
تجمع‌های اعتراض‌آمیز در ایران دهمین روز خودش رو هم پشت سر گذاشت. در این بخش از برنامه صبحانه با خبر همراه با احمد علوی اقتصاددان این اعتراض‌ها رو از نقطه نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدیم. آقای علوی، این حوادث و شیوه برخورد حکومت با اونها چه پیامی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی داره؟
خب با اجرایی شدن برجام و رفت آمد مقامات سیاسی و اقتصادی جهان را به خصوص کشورهای اروپایی به ایران، انتظار می رفت که دولت با فائق آمدن بر تحریم ها میوه سیاسی و اقتصادی اون رو بچینه و سرمایه گذاری خارجی رو به ایران جذب کنه، افزایش بده. محافل اقتصادی غربی علارغم اشتیاقی رو که نشون میدادن، منتها در عمل دیدیم که تعلل میکردن در اینکه خیلی زیاد نزدیک بشن به ایران، به همکاری های خودشون رو شروع بکنن، چرا که اونها احساس میکردن یک علائم بی‌ثباتی در ایران وجود داره و با به وجود آمدن این سلسله تظاهراتی که الان شاهدش بودیم، اونها با نگرانی اوضاع و احوال ایران رو دنبال میکنن و به نظر میاد که تنش‌های اقتصادی و سیاسی در ایران باعث بشه که اونها به هر حال علاقه شون به سرمایه گذاری در ایران کمتر بشه و این به اصطلاح شاخص هایی وجود داره برای اونها که این شاخص ها افزون بر نگرانی اونها رو در واقع میرانه از اینکه به ایران فکر بکنن.
این شاخص هایی که بهش اشاره کردید چه پیامدهایی در عرصه اقتصاد داخلی ایران داره؟
خب مهمترین شاخص هایی که سرمایه گذاران، بازرگانان و محافل اقتصادی جهان به اون فکر میکنن، شاخص هایی که درجه ریسک سیاسی در ایران رو نشون میده و به هر حال با توجه به اینکه دولت در چارچوب برنامه ششم قرار بود که نزدیک 50 میلیارد دلار در سال رو جذب بکنه برای اینکه بتونه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه در ایران و به تبع اشتغال رو افزایش بده، خب این نگرانی های محافل سرمایه گذاری و بازرگانی غربی باعث میشه که اشتیاق اونها کم بشه به خاطر بی ثباتی سیاسی و به تبع بی ثباتی اقتصادی در ایران و طبیعتا این سرمایه گذاری خارجی جذب نمیشه و بنابراین مشکلات ایران باقی خواهد موند، چرا که حل مشکلات ایران مشروط به جذب سرمایه گذاری خارجی بنا به گفته مسئولین حکومتی.
در کوتاه مدت و اگر حکومت ایران این سلسله تظاهرات را سرکوب بکنه، آیا وضعیت ایران در شاخص ریسک و اعتبار بین المللی بهتر میشه؟
نخیر، در صورت سرکوب اوریان و گسترده این اعتراضایی رو که میبینیم ممکنه سکوت قبرستانی ایجاد کرد، اما سکون قبرستانی در ایران به معنای ثبات سیاسی نیست و همیشه تنش‌های باقی خواهد ماند که آتش زیر خاکستر خواهد بود و البته محافل مدیریت ریسک در غرب و کشورهای به اصطلاح که قرار است سرمایه گذاری بکنن به این عوامل توجه دارن و چون اونها نگران این هستن که سرمایه‌شون رو بیارن به ایران و در چارچوب یک تنش دیگه به باد بره. مهمترین چیزی که میتونه در ایران ثبات سیاسی بیاره مسئله دموکراسی، استقرار دموکراسی در ایران و رعایت حقوق بشره که اون محافل البته بهش توجه زیادی خواهند داشت.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان که همراه ما بودیم.
متشکرم از شما.
وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز یکشنبه. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، امروز دریای خزر همچنان مواج خواهد ماند و سواحل دریای خزر هم شاهد بارش باران خواهند بود. همچنین در شمال شرق ارتفاعات البرز بارش برف و باران شدیدتر میشه. پیش بینی میشه که دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان شاهد بارش برف باشند. امروز بندرعباس و بوشهر با بیشینه دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و همدان با 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهرهای کشورند. آسمان تهران هم امروز نیمه ابریه. نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. 4 سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا پیشنهاد دادند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 روز شنبه سر پل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. یک نماینده مجلس میگوید از 90 دانشجوی بازداشت شده وضعیت 10 تن از آنان مشخص نیست. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. بیش از 2000 افغان که در قالب لشکر فاطمیون از طرف ایران اعزام شده بودند در سوریه کشته شدند. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ میگوید طرح گشت‌های محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می‌شود. ستاتن در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراض‌ها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. پلیس هلند اعلام کرد که در پی حمله به سفارت ایران در لاهه و ورود حمله کنندگان به ساختمان سفارت 8 تن بازداشت شدند. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به برخورد با معترضان ایرانی ابراز نگرانی کردند. در بخش بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر امروز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه 17 دی ماه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها از تازه‌ترین تحولات در زمینه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف چی نوشتن؟
امروز روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره بازداشت گسترده دانشجویان در شهرهای مختلف و نوشته که دست کم 90 دانشجو در شهرهای مختلف، یعنی 12 شهر ایران بازداشت شدن. شهرهایی که این دانشجویان بازداشت شدن در تهران حداقل 58 دانشجو، بقیه دانشجویان در کرمان، دسپور، رشت، بندرعباس، بهبهان، شیراز، قزوین، شهر کرد و عراق بازداشت شدند. اونطوری که این روزنامه نوشته، مقام‌های امنیتی به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیگیر آزادی این دانشجویان هستند گفتن که این بازداشت‌ها پیشگیرانه بوده تا اونها در اعتراضات شرکت نکنند. همزمان روزنامه روزان هم در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای درش تشکیل شده از نمایندگان 3 فراکسیون فعال در مجلس که پیگیر آزادی دانشجویان هستند. این روزنامه تاکید کرده که آزادی بازداشت شدگان از جمله دانشجویان و دانش آموزان بازداشت شده، رفع فیلتر از تلگرام و برخی از اقدامات مشابه میتونه به عنوان گام اول حاکمیت برای ترمیم زخم‌ها در جریان اعتراض شهرها به حساب بیاد. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که آقای محسن رضایی که سالها فرمانده سپاه پاسداران بود، در حال حاضر هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران توسط یک اتاق فکری در اربیل انجام شده که برادر زن صدام حسین و رئیس دفتر صدام حسین هم در اون عضویت داشتن، ادعایی که روزنامه بهار اون رو با کنایه و به عنوان یک طنز در واقع ارزیابی کرده، تاکید کرده که صدای معترضان با چنین ادعاهایی گم خواهد شد، چرا که این روزنامه اشاره کرده که دست کم در 80 شهر ایران در جریان اعتراضات مردم به خیابان‌ها آمده بودند و ادعای آقای رضایی نمیتونه به واقعیت نزدیک باشه. همزمان روزنامه اعتماد هم امروز گزارشی داره درباره بیانیه‌ای که 16 فعال اصلاح طلب روز گذشته منتشر کردن، اون رو بیانیه‌ای مهمی توصیف کرده و نوشته که این افراد تاکید کردن که اعتراض رو حق عمومی مردم میدونیم، اما پرهیز از خشونت رو هم لازمه دفاع از این حق میدونن و مرزبندی هم کردن با فعالان یا مخالفان خارج از کشور. و البته روزنامه دیگری که در این باره واکنش نشون داده روزنامه فریختگان هست، نوشته که اصلاح طلبان آدرس غلط دادن، چرا که مطالبات اقتصادی هست، اونها خواستار فضای باز سیاسی شدن.
خیلی کوتاه میتونین اشاره بکنین راجع به گزارش‌های روزنامه ایران و قانون درباره جزئیات تغییرات در لایحه بودجه؟
بله، روزنامه ایران گزارش داده که سناریوهای مختلفی در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته برای افزایش احتمالی قیمت بنزین، به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به 1500 تومان بنوشته این روزنامه. کمیسیون تلفیق رأی نداده اما احتمال داره بنزین دو نرخی بشه یا سهمیه بندی بشه. اینها از گمانهایی است که در مجلس مطرح هست. روزنامه قانون هم گزارش داده که برخلاف صحبت‌های آقای حسن روحانی گفت و جدول شماره 17 از لایحه بودجه حذف شده، این کار انجام نشده بلکه اون بودجهات رفته زیر نظر وزارت ارشاد تا به برخی افراد خاص تخصیص پیدا بکنه.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
میایی و با صراحت میگی من امامزاده یه تخصصی داره و از مردم میخوای که پیش امامزاده های متخصص بره برای مریضیشون شفا بگیره. بابا خجالت بکش، توی این حرف درسته پس را به همکارت هاشمی شاهرودی نگفتی که پیش یکی از این امامزاده های متخصص بره برای شفا گرفته. بابا خجالت بکشین، دست بردارین دیگه. بابا تا کی میخوان به شور و فهم مردم توهین کنید؟
آقای ترامپ چه کار داره میکنن؟ از یک طرف گرفتاری مردم ایرانی میگیره، از طرف دیگه ایران تحریم میکنن. اصلا کدام عقل سلیم به ما اجازه میده که هر تا تو رو باور کنیم؟ آقای ترامپ میخوای تحریم کنی تحریم بکن دیگه، چرا از یه حرفا میزنی؟ از بچه میخوای گول بزنی؟
میخواستم خواهش کنم از آمریکا و انگلیس، همونجوری که شاه رو بردین دیگه الان وقت ایناه، ما مردم چقدر بیاین بیرون.
و نوبت میرسه به خبرهای دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
سلام بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. از رقابت‌های تنیس شروع کنیم. در نقاط مختلف جهان در آستانه آغاز اولین گرند اسلم سال و تورنمنت‌هایی که پیش از این مسابقات برگزار میشه و بازیکنان تنیس مهیای حضور در اولین گرند اسلم سال 2018 میشن. اما از رقابت‌های بریزبن در استرالیا شروع کنیم. مسابقات زنان و قهرمانی الینا اسفیتولینا از اوکراین که تونست عنوان قهرمانی رو با اقتدار به دست بیاره و امتیازات خودش رو در رنکینگ افزایش بده. در شنجن چین سیمونا هالپ از رومانی به مقام قهرمانی رسید. از جمله مدعیان رقابت‌های گرند اسلم استرالیا هم هست. اما رقابت‌های هاپمن کاپ که به صورت تیمی و همچنین رقابت‌های دو نفره داره برگزار میشه، رقابت‌های دو نفره مختلط به پایان رسید و تیم سوئیس راجر فدرر به اتفاق بلیندا بنچیچ موفق شد این تیم عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. نکته جالب اینه که فدرر با بنچیچ در سال 2018 قهرمان تورنمنت شد. در سال 2001 هم باز فدرر با در واقع ستاره اون دوران تنیس زنان جهان مارتینا هینگیس تونست به قهرمانی برسه و اون موقع یعنی سال 2001 بنچیچ که دیروز با فدرر قهرمان شدن اون موقع فقط 3 سالش بود و این نشون میده که چقدر استمرار داشته قهرمانی های راجر فدرر. حدود 2 دهه است که در واقع در ساعت اول دنیای تنیس حضور داره مرد تمام نشدنیه سوئیسی که حالا برای عنوان قهرمانی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا هم مدعی مثل همیشه. و خبر بعدی محرومیت سرور جباروف بازیکن تیم استقلال تهران به دلیل اتفاقات بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان. بعد از 10 روز این حکم اعلام شده و 30 روز نمیتونه تیمش رو همراهی کنه. باشگاه استقلال به شدت واکنش نشون داده. برانکو ایوانکوویچ رو متهم کردن که در این پرونده نقش داشته و مصاحبه او باعث شده بازیکنشون محروم بشه و گفتن که اعتراض میکنن. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من نازافرین میرزا خلیلی به شما صبح بخیر میگم. در ابتدا سرخط خبرها. 4 سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا پیشنهاد دادند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر سرپل ذهاب را لرزاند. تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی ایران ممنوع اعلام شد. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی مارکو روبیو و باب کورکر همراه با دو سناتور دموکرات بن کاردن و باب منندز روز پنجشنبه پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا ارائه کردند. به نوشته سایت باب کورکر، این 4 سناتور در طرح پیشنهادی خود با بیان اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران تاریخچه طولانی از نقض حقوق بشر دارد و با تاکید بر اینکه صدای مردم ایران باید شنیده شود، حمایت خود را از اعتراضات سراسری روزهای اخیر در ایران اعلام کردند. پیشنویس این طرح همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد تا برای برگزاری نشست‌های اضطراری در سازمان ملل تلاش کند تا جامعه بین‌الملل آنچرا که نقض جاری حقوق بشر توسط حکومت ایران توصیف شده محکوم کند و سازوکاری نیز برای رصد چنین نقضی طراحی شود. اعتراض‌های گسترده در ایران تا کنون دست کم 22 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1800 تن نیز بازداشت شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 روز شنبه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داد. به گزارش ایلنا، سخنگوی اورژانس کشور گفته که تا کنون این زمین لرزه دست کم 21 مصدوم داشته. مجتبی خالدی افزوده است که 2 از زخمی‌ها برای درمان به کرمانشاه اعزام شدند. جمعیت هلال احمر هم اعلام کرده که 4 تیم ارزیاب به روستاهای اطراف سرپل ذهاب اعزام شدند و 12 تیم ارزیاب نیز در حال گشتنی در این منطقه هستند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر 21 آبان ماه استان کرمانشاه را لرزاند که در پی آن 600 تن کشته و 9000 تن نیز زخمی شدند. نیمی از قربانیان و آسیب دیدگان این زمین لرزه از اهالی سرپل ذهاب بودند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش میگوید تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. مهدی نویدت هم به خبرگزاری صدا و سیما در این باره گفت برنامه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی دانش آموزان بوده و آموزش زبان‌های خارجی در دوره ابتدایی به هیچ عنوان توصیه نشده است.
در دوره ابتدایی فرض بر اینه که بنیان فرهنگ ایرانی و فرهنگ فارسی بچه ها تقویت بشه، زبان و ادبیات فارسی بچه ها تقویت بشه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 13 اردیبهشت خواستار بازسازی نظام آموزشی ایران شده و از ترویج ناسالم زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی نیز انتقاد کرده بود. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون متشکل از مهاجران افغان مقیم ایران میگوید بیش از 2000 افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. زهیر مهاجر در این باره به خبرگزاری بسیج گفته است که بالغ بر 8000 تن از شهروندان افغانستان هم که از جانب ایران اعزام شده بودند در سوریه زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر مهر ماه گذشته گزارش منتشر کرد که بر مبنای آن برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خانواده خود داوطلب اعزام به جنگ سوریه شدند. این مهاجران لشکر فاطمین را تشکیل دادند که شماره آنان حدود 14000 تن اعلام شد.
درود بر شما.
محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ میگوید طرح گشای محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می شود. این فرمانده سپاه گفت سپاه پاسداران به دنبال این است که بتواند با راه اندازی این نوع گشت ها بخشی از امنیت تهران را تامین کند. به گزارش ایلنا، محمد رضا یزدی تلاش سپاه برای امنیتی کردن تهران را ادعای کذب خواند و گفت که امنیتی کردن پایتخت مد نظر هیچ کس نیست. احمد ذوالقدر، فرمانده عملیات بسیج، پیشتر آنچه را که شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها خوانده بود، برای توجیه گشت‌های محلی بسیج برشمرده بود. با وجود سابقه برقراری ایست بازرسی نیروهای بسیجی در سراسر کشور، راه‌اندازی گشت‌های امنیتی اقدام بی سابقه ای از سوی بسیج در سه دهه گذشته محسوب می‌شود. سطحاً در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراض‌ها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 1300 تن در دروازه براندنبورگ در پایتخت آلمان گرد آمدند و شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران سر دادند. بنابر برآورد پلیس هامبورگ، حدود 300 تن هم در تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراض‌ها و تظاهرات در ایران تجمع کردند. به دنبال بازداشت 90 دانشجو در روزهای اخیر، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش مجلس از نامشخص بودن وضعیت 10 تن از دانشجویان بازداشتی خبر داده و گفته که نمیشه با قاطعیت درباره مرجع بازداشت کننده اونها صحبت کرد. در این باره با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو میکنیم. آقای واحدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته که این دانشجویان نقشی در تظاهرات نداشتن. پس به نظر شما دلیل بازداشت این دانشجویان چی میتونه باشه؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. حرف آقای صادقی چند نکته جالب داره. یکی اینکه مرجع بازداشت کننده مشخص است. خیلی عجیب داره کشوری که اینقدر ادعا میکنن که ثبات درش هست، هیچ مشکلی ندارن، در همه سیستم های اطلاعاتی دنیا نفوذ دارن، 10 نفر، حداقل 10 نفر بازداشتن و کسی نمیدونه کجا بازداشتن. خب این مهمترین نشانه ناامنی، این جواب به کسانی که میگن که همه چی رو تحمل کنیم چون امنیت داریم. در کشوری که میشه 10 نفر رو یا بیش از 10 نفر رو بازداشت کرد و حتی نماینده مجلس ندونه اینا کجا بازداشتن، این اول نشانه ناامنیه. اما اینکه دلیل بازداشتیه، ببینید، من هرچی فکر میکنم که شما یه عده رو دستگیر بکنید، نماینده مجلس ندونه علتش چیه، بعد هم یه سری افراد بیان بگن که تظاهرات رو برادرزن صدام طراحی کرده، اون یکی بیاد بگه اصولگراها طراحی کردن، اصل مختلف، به نظر میرسه که آقایون خیلی شبیه شدن به دوست قدیمیشون آقای جورج بوش که زندان گوانتانامو رو داشت و بدون هیچ دلیل بازداشت میکرد و میگه به خاطر امنیت آمریکاست. این که بگیم به دلایل، یکی از نماینده مجلس گفته به دلایل پیشگیرانه، دلیل پیشگیرانه اصلا من هیچ، نه تعریف حقوقی داره، نه اخلاقی و نه شرعی، که شما کسی رو بدونه که جرمی مرتکب شده باشه با نگرانی و ترس اینکه ممکنه کاری بکنه بازداشت بکنید. و این نشانه استیصال یک حکومتی که از چند تا دانشجو که میترسه ممکنه کاری بکنن اونا رو بازداشت بکنه. به نظر من هیچ کنم از این تظاهرات، و رئیس جمهور این کشور اگر راست میگه اومده گفته اعتراض حق مردمه، نماینده مجلس گفتن حق مردمه، خب به فرض اون اعتراض کردن، اگر در تظاهر، حتی اگر در تظاهرات شرکت کردن، اگر کاری خلاف قانون مرتکب شدن، بیان رسما اعلام بکنن. الحمدلله جمهوری اسلامی تنها کاری که تونسته خوب بکنه مساله پوشش امنیتیه، نقطه به نقطه تهران و شهرهای دیگه دوربین کار گذاشتن، بیان نشون بدن این افراد مثلا سنگ زدن، مثلا حرف خلاف قانون زدم. به نظر میرسه که نکته درستی گفتند، از ترس اینکه تظاهرات ادامه پیدا کنه و از نقشی که دانشجویان در بین مردم دارن وحشت دارن، و هر کسی که فکر میکنن، حتی ممکنه اشتباه هم باشه، فکر میکنن ممکنه حرفش بر مردم تاثیر داشته باشه، به خیال خودشون میخوان بازداشت کنن، اما این کار جواب نخواهد داد. اگر قرار باشه هر وقت این نگرانی پیش بیاد که ممکنه کسی تظاهرات بکنه یا طراحی بر تظاهرات بشه، ادعای دستگیری بکنن، چند وقتی بعد نصف ملت ایران در زندان باشن.
خب پس اینطور که اشاره کردید، همطور که نظام جمهوری اسلامی سالهاست با همین شیوه با اعتراض‌ها برخورد میکنه، به نظر شما این روش برای پاسخ به خواستهای معترضان مؤثر نبوده و نخواهد بود؟
نه تنها اینکه اصلا حکومت به دنبال پاسخگویی به خواستهای معترضان نیست، این روش حتی برای سرکوب اعتراضات هم موفق نخواهد بود، کما اینکه تا حالا دیدن، یعنی با همه کارهایی که کار پیشگیرانه و بار پسگیرانه، بازداشت، حداقل به اعتراف خودشون 21 نفر کشته، هزاران نفر بازداشت که 90 نفرش به صورت مشخص دانشجو هستن، اگر تونسته جلوی تظاهرات رو بگیره، تازه تمام یارهای دور و نزدیک رو هم به کار آوردن، از آقای خاتمی تا دیگران رو هم به میدان آوردن که تظاهرات رو محکوم بکنن، از هر کسی که نفوذی داره استفاده کردن برای اینکه مردم رو از ادامه تظاهرات بترسن و موفق نشدن. میخوام عرض کنم خدمتتون نه تنها در پاسخگویی به مطالبات تاثیر نداره که اونها اصلا به دنبالش نیستن، به نظر من اگر بودن کار به اینجا نمی‌رسید، حتی در سرکوب و خفه کردن صدای معترضان هم موثر نخواهد بود به نظر من.
مقام های جمهوری اسلامی مدعیان که اعتراض ها پایان پیدا کرده، اگر این اعتراض ها کاهش پیدا بکنه به نظر شما اثرش بر نارضایتی های بعدی چه خواهد بود؟
ببینید در واقع اعتراضات بروز و ظهور نارضایتیه. ما باید فکر کنیم ببینیم که فردایی که تظاهرات به فرض حالا با ارعاب، با فریب دادن، با استفاده از افراد با نفوذ اعتراضات رو سرکوب کنن، آیا عوامل نارضایتی رو هیچ نشانه ای از برطرف کردنش هست؟ عوامل اقتصادی که باعث شده کار به اینجا برسه، نهادهای پرقدرتی که بخش عمده ثروت کشور در اختیار دارن، نه تنها ثروت رو در اختیار دولت نمیگذارن برای اینکه مشکلات مردم حل کنن، حتی مالیات حقه خودشون رو پرداخت نمیکنن که هم مالیات ها میتونه کمک کنه. اگر واقعا در استان خراسان، در مشهد، همونجا که شروع تظاهرات بود، آستان قدس فقط مالیات فعالیتاشو میداد، به نظرم بسیار از مشکلات اقتصادی مردم حل میشد. اگر ستاد اجرایی فرمان امام یک نهاد با 100 میلیارد دلار ثروت مالیات فعالیت‌های غیر قانونیش رو بده، چون قطعاً فعالیتشون غیر قانونیه، یک کشور که نباید چند تا دولت و چند تا تشکیلات اقتصادی حکومتی داشته باشه، نه همون فعالیت غیر قانونی، اگر مالیاتشون رو بدن مثل از مشکل حل میشه. من عرضم اینه که اینها اصلا دنبال حل مشکل نیستن. اگر دنبال حل مشکل بودن به اینجا نمی‌رسیدیم و قطعاً من اینجا خدمت شما عرض می‌کنم اگر کوچکترین امیدی به این بود که با فروکش کردن تظاهرات عقلانیت به سیستم برگرده، سپاه تصمیم بگیره در مسائل قضایی دخالت نکنه، استفاده از چنبرش برای اقتصاد حداقل کاهش بده یا سرعت گسترش نفوذش رو کم بکنه، شاید امید بود. ولی به نظر من سرکوب تظاهرات باعث خواهد شد که آقایون با جسارت و وقاحت بیشتری کارشون ادامه بدن و نارضایتی بیشتر خواهد شد. و همینجا من عرض کنم به عنوان یک چیزی که تجربه تاریخ این کارها نتیجه نخواهد داد، عرض می‌کنم کار به جای رسیدی که خودشون میگن برای پیشگیری ناچار میاد در بازداشت بکنه.
ممنونم از مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران، که در این گفتگو شرکت کردید.
موفق باشید.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. اگه امکان ارسال پیام توسط تلگرام رو دارید، میتونید روی تلگرام رادیو فردا هم پیام بگذارید. همچنین از طریق واتساپ رادیو فردا میتونید عکس، تصاویر ویدئویی و همچنین پیام‌های صوتی و نوشتاری خودتون رو بفرستید. شماره واتساپ رادیو فردا 20420-72-59-70000. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو با هم بشنویم.
آقای روحانی، 2008 هم آبرو بیش مردم داشته، توی هفته پیش از بین بودی با این بستن شبکه‌های مجازی. خودت نگفتی انگشت ما رو دوباره نمیره. هنوز یک هفته رد نشده. دست شما درد نکنه.
این بار به جای اوباما یا باما یا با اونا، مردم باید شعار بدن اروپا اروپا یا باما یا با اونا.
آقای خامنه‌ای، شما برای حفظ حکومت داری گروه آب‌پاش و گروه فشار به همه شهرستان‌ها تهران میفرستی که مواظب حکومتت باشن.
مردم ایران، این دفعه شعاراتونو بر علیه روسیه و چین توی تظاهراتی که دارید جهت بدید، به خاطری که تنها دشمن مردم ایران و سرزمین ایران روسیه است و چینه. این دفعه اینا با هم همدست شدن که نذارن صدای ملت ایران به دنیا برسه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. 4 سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را در حمایت از حقوق مردم ایران به سنای آمریکا پیشنهاد دادند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.1 در مقیاس ریشتر در ساعت 18:52 روز شنبه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. یک نماینده مجلس می‌گوید از 90 دانشجوی بازداشت شده وضعیت 10 تن از آنان نامشخص است. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید تدریس زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی در ساعات رسمی یا غیر رسمی ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد. بیش از 2000 افغان که در قالب لشکر فاطمیون از طرف ایران اعزام شده بودند در سوریه کشته شدند. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ میگوید طرح گشت‌های محل محور بسیج به زودی در پایتخت آغاز می شود. صدها تن در شهرهای برلین و هامبورگ به نشانه همبستگی با اعتراض‌ها و اعلام حمایت از تظاهرات سیاسی در ایران روز شنبه تجمع کردند. پلیس هلند اعلام کرد که در پی حمله به سفارت ایران در لاهه و ورود حمله کنندگان به ساختمان سفارت 8 تن بازداشت شدند. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نسبت به برخورد با معترضان ایرانی ابراز نگرانی کرد. تجمع‌های اعتراض‌آمیز در ایران دهمین روز خودش رو هم پشت سر گذاشت. در این بخش از برنامه صبحانه با خبر همراه با احمد علوی اقتصاددان این اعتراض‌ها رو از نقطه نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدیم. آقای علوی، این حوادث و شیوه برخورد حکومت به اونها چه پیامی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی داره؟
خب با اجرایی شدن برجام و رفت آمد مقامات سیاسی و اقتصادی جهان را به خصوص کشورهای اروپایی به ایران، انتظار می رفت که دولت با فائق آمدن بر تحریم ها میوه سیاسی و اقتصادی اون رو بچینه و سرمایه گذاری خارجی رو به ایران جذب کنه، افزایش بده. محافل اقتصادی غربی علارغم اشتیاقی رو که نشون میدادن، منتها در عمل دیدیم که تعلل میکردن در این که خیلی زیاد نزدیک بشن به ایران و همکاری های خودشون رو شروع بکنن، چرا که اونها احساس میکردن یک علائم بی‌ثباتی در ایران وجود داره و با به وجود آمدن این سلسله تظاهراتی که الان شاهدش بودیم، اونها با نگرانی اوضاع و احوال ایران رو دنبال میکنن و به نظر میاد که تنش‌های اقتصادی و سیاسی در ایران باعث بشه که اونها به هر حال علاقه شون به سرمایه گذاری در ایران کمتر بشه و این به اصطلاح شاخص هایی وجود داره برای اونها که این شاخص ها افزون بر نگرانی اونها رو در واقع میرانه از اینکه به ایران فکر بکنن.
این شاخص هایی که بهش اشاره کردید چه پیامدهایی در عرصه اقتصاد داخلی ایران داره؟
خب مهمترین شاخص هایی که سرمایه گذاران، بازرگانان و محافل اقتصادی جهان به اون فکر میکنن، شاخص هایی که درجه ریسک سیاسی در ایران رو نشون میده و به هر حال با توجه به اینکه دولت در چارچوب برنامه ششم قرار بود که نزدیک 50 میلیارد دلار در سال رو جذب بکنه برای اینکه بتونه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه در ایران و به تبع اشتغال رو افزایش بده، خب این نگرانی های محافل سرمایه گذاری و بازرگانی غربی باعث میشه که اشتیاق اونها کم بشه به خاطر بی ثباتی سیاسی و به تبع بی ثباتی اقتصادی در ایران و طبیعتا این سرمایه گذاری خارجی جذب نمیشه و بنابراین مشکلات ایران باقی خواهد موند، چرا که حل مشکلات ایران مشروط به جذب سرمایه گذاری خارجی بنا به گفته مسئولین حکومتی.
در کوتاه مدت و اگر حکومت ایران این سلسله تظاهرات رو سرکوب بکنه، آیا وضعیت ایران در شاخص ریسک و اعتبار بین المللی بهتر میشه؟
نخیر، در صورت سرکوب اوریان و گسترده این اعتراضایی رو که میبینیم ممکنه سکوت قبرستانی ایجاد کرد، اما سکوت و سکون قبرستانی در ایران به معنای ثبات سیاسی نیست و همیشه تنش‌های باقی خواهد ماند که آتش زیر خاکستر خواهد بود و البته محافل مدیریت ریسک در غرب و کشورهای به اصطلاح که قرار است سرمایه گذاری بکنند به این عوامل توجه دارند و چون اونها نگران این هستند که سرمایه‌شون رو بیارن به ایران و در چارچوب یک تنش دیگه به باد بره. مهمترین چیزی که میتونه در ایران ثبات سیاسی بیاره مسئله دموکراسی، استقرار دموکراسی در ایران و رعایت حقوق بشره که اون محافل البته بهش توجه زیادی خواهند داشت.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان که همراه ما بودیم.
متشکرم از شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
امام خمینی مگه نفرمودن که پدران ما یه حکومتی رو انتخاب کردن، یه سیستمی، یه نظامی رو، ما چه گناهی کردیم؟ ما نسل‌های بعد از اونیم، ما نمیخوایم حالا این سیستم رو. خیلی خوب، طبق فرموده ایشون پدران ما انقلاب کردن، آری گفتن، آری رأی دادن. مثلا الان این نسل جوان نظام دیگه ای میخواد، سیستم دیگه ای میخواد طبق گفته امام خمینی.
آقای خامنه ای، الان حکمرانی مال شماست، دستور اعدام به امضای شماست و همین مستضعفین و پابرانه ها حساب کار شما رو هم خواهند داد.
به نظر من این طلب مردمه، 40 سال طلب ملته. اینه که میگن تموم میشه و نمیدونم فروکش میکنه، اینا به نظر من اشتباه میکنن. تا کسی طلبشو از بدهکار نگیره ولکنش نیست.
سری بزنیم به دنیای موسیقی. امروز بردی افشین در گزارشش مروری داشته بر پرفروشترین آلبوم های موسیقی سال 2017 در بریتانیا.
پینک تنها هنرمند غیر بریتانیایی است که در جمع 5 آلبوم پرفروش سال 2017 در این کشور صاحب یک اثره. این خواننده و آهنگساز معروف و موفق و البته 38 ساله آمریکایی کمتر از 3 ماه مانده به پایان سال 7th album رو منتشر کرد. اثری با عنوان Beautiful Trauma، آسیب روحی زیبا، که در بریتانیا این اثر نرخ فروشش از 300 هزار نسخه گذر کرده. لیتل مکس یک گروه 4 نفره کاملا دختران است، یک گروه پاپ بریتانیایی که در بین افراد کم سن و سال خیلی محبوبه. 4th album استودیوی لیتل مکس اواخر سال 2016 منتشر شده بود. اثری با عنوان Glory Days یا روزهای افتخار. این اثر در سال 2017 هم همچنان پرفروش باقی موند. نرخ فروشش در این سال 300 هزار نسخه بود تا در مجموع تا به امروز نزدیک به 1 میلیون نسخه فروش داشته باشه. سم سمیت از هنرمندان بسیار محبوب در بریتانیا است و بریتانیایی ها از ابتدا امیدوار بودند این استعداد موسیقی جایگاهی جهانی پیدا کنه و اتفاقا هم او در آغاز دهه 20 سالگیش با انتشار اولین آلبومش به موفقیت‌های کم نظیر هنری و تجاری بین المللی دست پیدا کرد و البته سم سمیت در اواخر سال 2017 در 25 سالگی دومین آلبومش رو هم منتشر کرد که اثری است با عنوان The Thrill of It All یا هیجان همش که طی کمتر از 2 ماه مانده به پایان سال در حدود 350 هزار نسخه فروش داشت. رگ اند بون من پدیده موسیقی بریتانیا در یکی دو سال اخیر بوده. خواننده و آهنگسازی 32 ساله که سال 2017 رو با دریافت 2 جایزه مهم آغاز کرد. بهترین چهره تازه وارد بریتانیایی و همچنین منتخب منتقدین در مراسم موسیقی بریت و البته او در دومین ماه سال هم اولین آلبومش رو منتشر کرد، اثری با عنوان Human که در سال گذشته میلادی نرخ فروشش در بریتانیا از 1 میلیون نسخه گذر کرد. همون جور که انتظار می رفت پرفروشترین آلبوم سال در بریتانیا اثر تازه اد شیران باشه، سومین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند محبوب و موفق که آلبومی است با عنوان دیواید یا تقسیم. این آلبوم از اد شیران، خواننده و آهنگساز 26 ساله انگلیسی، در سال گذشته میلادی در بریتانیا 2,700,000 نسخه فروش داشت. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want a drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway. And then she beat me at pool And then she kissed me like there was nobody else in the room As last orders were called was when she stood on the stool After dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet A cappella in the bar using her feet for a beat Oh I could have that voice playing on repeat for a week And in this packed out room swear she was singing to me You know she played her fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands And baby I just wanna dance My pretty little Galway girl Closing time I was holding a hand was holding mine Our coats both smell of smoke, whiskey and wine As we fill up our lungs with the cold air of the night I walked her home, then she took me inside Finished some Doritos and another bottle of wine I swear I'm gonna put you in a song that I write About a Galway girl and a perfect night She played the fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands And baby, I just wanna dance My pretty little Galway girl
به به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. همچنان همراه ما باشید با بخش خبر که تا لحظات دیگه بیننده و شنونده خواهید بود.